ای خبری وکړو چې څنګه یو څوک کولی شي د مخدر موادو له بلا ځان خلاص کړي.
از صبح امروز جنگ میان نیروهای مشترک افغان و خارجی با طالبان مسلح در ولسوالی مرور ولایت کنر ادامه دارد. وزارت معارف افغانستان بیش از 60 میلیون دلار کمک بلاعوض دنمارک را دریافت کرده است و در اخبار جهان میشنوید که مقامات قرقیزستان میگویند هزاران نفری که در خشونت‌های قومی به ازبکستان مهاجر شده بودند دوباره به کشور برگشتند. مشروع اخبار داخل افغانستان. از صبح امروز جنگ میان نیروهای مشترک افغان و خارجی با طالبان مسلح در ولسوالی مرور ولایت کنر ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی نیروهای آیساف در زون شرق برادی آزادی گفت در این درگیری ها دو سرباز خارجی و یک سرباز اردوی ملی کشته و 6 سرباز خارجی و 3 سرباز افغان زخم برداشتند. در خبر آمده است که در منطقه عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف ادامه دارد و در مورد تلفات وارده بر طالبان مسلح معلومات دقیق ارائه نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این برخورد ده ها تن سرباز افغان و نیروهای خارجی کشته و زخمی شدند، اما نیروهای افغان خارجی این ادعا را رد می کنند. بیش از 60 میلیون دلار را دنمارک با وزارت معارف افغانستان مساعدت نمود. دکتر فاروق بردک وزیر معارف افغانستان این امضای تفاهم‌نامه کمک با سفیر دنمارک در کابل گفت این کمک در ارتقای کیفیت معارف مصرف خواهد شد. آقای بردک گفت
قدم امروزی ما عقد قرارداد است بین وزارت معارف و کشور دوست ما دنمارک که در برگرنده 6.6 میلیون دلار کمک بلاعوض دنمارک است برای انکشاف معارف کشور که البته برای 3 سال می باشد. در سال اول 21 میلیون دلار و سال 19.5 میلیون دلار است و برای سال 1991 هم 19.5 میلیون دلار است.
در عین حال کاسی دان کارت سفیر دنمارک در افغانستان گفت کشورش تلاش خواهد کرد معارف در افغانستان تقویه شده و در تمام این کشور اطفال از سواد بهره‌مند شوند. با باور آقای کارت دنمارک در آینده نیز به همچو کمک ها در بخش معارف ادامه خواهد داد. و خبر آخر داخلی این که نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا گفتند که در نتیجه انفجار چندین ماین خودساخته در داخل یک مسجد شماری از جنگجویان عرب و پاکستانی به شمول تعدادی از افغانها کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه در این مورد گفته است که این رویداد در مسجد دیسی ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا زمانی صورت گرفت که 8 عرب، 5 پاکستانی و 2 افغان که سرگرم ساختن بم و ماین‌ها بودند در نتیجه انفجار همین ماین‌ها و بم‌ها کشته شدند. در این مورد توضیحات بیشتری داده نشده است، اما وزارت داخلی افغانستان ضمن محکوم کردن اعمال مخالفین برای استفاده از اماکن مقدس برای پیشبرد فعالیت‌های تروریستی از مردم خواسته است تا در صورت مواجه شدن با چنین فعالیت‌ها به نیروهای امنیتی خبر بدهند. در یک گزارش دیگر اقوام مختلف در ولایت پکتیا از رئیس جمهور کرزی خواستند که با در نظر داشت عدالت اجتماعی از لوی پکتیا نیز افرادی را که به صفت کاندید با ولسی جرگه معرفی میکنند از ولایت پکتیکا نیز معرفی نمویند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم تقدیم می کند.
مقامات قرقیزستان می گویند هزاران نفری که در نتیجه خشونت های قومی میان ازبک ها و قرقیز ها به ازبکستان مهاجر شده بودند دوباره به کشورشان برگشتند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که رایدهی برای اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان امروز با تدابیر شدید امنیتی آغاز شده است. یکی از باشندگان ازبک در شهر اوش که محل برخورد های قومی بود به بخش قرقیزی رادیو آزادی در مورد روند همه‌پرسی در مورد قانون اساسی امروز چنین گفت: حالا در محل بود و باش خود هستم و روند همه پرسی خوب پیش می رود. امروز فضل خداوند صلح‌آمیز است. ما همه صلح می خواهیم. ما همه با همسایه های خود برای رای دادن رفتیم. معاون پلیس سرحدی قرقیزستان گفته است حالا تمام کمپ‌های مهاجرین قرقیزستان در ازبکستان بسته شده است. به گفته وی بیش از 75 هزار مهاجر دوباره به کشورشان برگشتند ولی 360 نفر هنوز هم در ازبکستان باقی ماندند زیرا آنها در شفاخانه بستری هستند. تا حال دقیقا معلوم نیست که با چه تعداد در نتیجه خشونت‌های اخیر در این کشور کشته شدند. طبق گزارش‌ها بیش از 250 تن در این خشونت‌ها کشته شده و هزاران تن دیگر زخمی شدند. ولی مقامات قرقیزستان می‌گویند تعداد کشته شدگان ممکن بیشتر باشد. وزیر تیل عراق می‌گوید وی در جستجوی سرمایه‌گذاران است تا 4 کارخانه تصفیه تیل در آن کشور که به 23 میلیارد دلار آمریکایی نیاز دارد اعمار کنند. حسین الشهرستانی وزیر تیل عراق امروز گفت تصفیه خانه های پلان شده ظرفیت تصفیه حدود 740 هزار بیرل تیل را در یک روز خواهد داشت، ولی مقدار دقیق تصفیه این کارخانه ها هنوز هم تحت مطالعه قرار دارد. بعد از سالها تعزیرات اعمار 4 کارخانه تصفیه تیل ظرفیت عراق را به طور قابل ملاحظه بلند خواهد برد. در حال حاضر 11 کارخانه تصفیه تیل در عراق مجموعاً 550 هزار بیرل تیل را در یک روز تصفیه می کند. در جریان جستجوی اعضای شبکه القاعده، مقامات امنیتی یمن در عملیات دروزه 30 تن از مزونین شبکه القاعده را در بندر عدین دستگیر کردند. گفته می شود که این افراد در عقب حمله بالای ساختمان استخبارات آن کشور بوده است. وزیر دفاع این کشور تایید اعلامیه‌ای گفته است عملیات جستجو به خاطر دستگیری سایر مزونین ادامه خواهد داشت. بروز شنبه هفته گذشته افراد مسلح ملبس با یونیفرم نظامی ساختمان استخبارات پلیس یمن را در منطقه عدین مورد حمله قرار دادند و چندین فرد توقیف شده از آنجا فرار کردند. مقامات یمن افراد وابسته به شبکه القاعده را در ارتباط به این حمله متهم کردند. در نتیجه این حمله 7 مامور امنیتی، 3 زن و 1 طفل نیز کشته شدند. در نتیجه حمله افراد مسلح بالای یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر واقع در شمال مکزیکو 9 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات این رویداد شب گذشته در شهر گوموس پلشیو ایالت دورگو مکزیکو رخ داد. به گفته سرانوالان محلی تمام قربانیان به شمول مالک این مرکز مردها بودند. انگیزه این حمله مورد بررسی قرار گرفته است. در اوایل ماه جاری حمله مشابه بالای یک مرکز تداوی معتادین در ایالت چیهواهوا رخ داد که در نتیجه آن 19 تن کشته شدند.
جام جهانی 2010 میلادی.
یوروگوای و گانا با پیروزی‌های دیشبشان در مسابقات 16 بهترین جام جهانی آفریقای جنوبی به دور 8 بهترین را یافتند. به این ترتیب آمریکا و کره جنوبی از جام جهانی 2010 عزل شدند. در مسابقه اول یوروگوای 2 مقابل 1 کره جنوبی را شکست داد و این تیم را از راه یابی به دور بعدی عزل کرد. در مسابقه دیگر ایالات متحده در وقت اضافی از سوی گانا شکست خورد. این دو تیم در 90 دقیقه بازی 1 مقابل 1 مساوی شدند، اما با گذشت 3 دقیقه از دور اول وقت اضافی، یعنی در دقیقه 93 تیم گانا موفق شد تا یک گل دیگر را به ثمر برساند و با این ترتیب راه خود را برای شرکت در 8 بهترین باز کند. قرار است در مسابقات امروز آلمان و انگلستان ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان با هم بازی کنند. مسابقه بعدی میان تیم‌های ارجنتین و مکزیکو ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. حال توجه کنید به قسمت دوم برنامه صحت.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام های مرا یک بار دیگه بپذیرین. ما فریده هور سیفی هستم. در بخش اول برنامه صحت در این هفته در مورد مواد مخدر گپ زدیم که چطور یک کسی با مواد مخدر رو میاره و چی تاثیرات بالای صحتش داره. البته دکتر سیب عبدالله وردک با ما بودن در بخش اول که بنا به ضرورت که داشتن استودیو را ترک گفتن، ولی آقای فرهاد حبیب که در بخش مشوره با مریضای روانی و مخصوصا معتادین تجربه دارن و مسئول یکی از مراکز بنا روزانه زندگی هستن با ما هستن و به پرسش‌های شما جواب میگن. آقای فرهاد حبیب در این بخش اگر صحبت بکنین از اینجا که در بخش اول شما یک اندازه معلومات دادین که چطور یک کسی به مواد مخدر رو میاره و چی تاثیرات داره بالای صحتش، در این بخش سر از این گپ بزنیم که چطور میشه از این مواد دوری کرد، چطور مخصوصا اطفال مادرایی که برای طفلای خود مواد مخدر میتن اینا رو چطور میتونیم که آیست آیست یک طفل چطور میتونه که از مواد مخدر دور شوه؟ مسلم است که او هم مثل کلانا معتاد میشه به این مواد و کلانها چطور؟ من نمیخوایم که امی بخشایی که شما بسیار علمی سرش کار میگن، مثل که پیشتر گفتین که مثلا گفت زهر زدائی میکنیم، چطور او بخشاره کارایست که شما در داخل مرکز صحی میکنین، ولی من میخوایم بیشتر بله. ترزی بخشش گرد بزنیم که مثلا این امیال شنونده های ما که صدای ما رو میشنون، ممکن یک کسی هست یک دوستش معتاد است و یک کسی دیگه است که عضو خانش معتاد است، امی قدم اول چطور برداره، چطور شروع کنه، چطور یک رای را پیدا بکنه که امی دوستش یا عضو خانش یا عزیزش بتونه از مواد مخدر دور بسازه؟
بسیار خوب سوال است. گرچه که ما پیشتر یک مقدار سر عوامل گپ شما که صحبت کردیم که از جمله یکی خانواده را سرش ما گپ زدیم، که اکثرا کسایی که به احتیاط روی میاره اول کاری که میکنه ایرا از فامیلش دور میسازه، یعنی همین اختلافات از که بین معتاد و فامیل به وجود میاد از باعث مسائل اقتصادی است، چون بسیار پول هنگاف ضرورت است که یک معتاد باید روزانه پیدا بکنه و مواد خود مقدار موادی که مصرف میکنه رو بتونه بخره و استفاده بکنه. بنان اینجا وظیفه فامیلا است که این در قدم اول بسیار مهم است که فامیلا در وقتی که ایتر اولادایشان یا از دوستایشان که مثلا به مواد اخته میشن یا مصاب میشن اینا را از خانه دور بیرون میکنن، و یا وقتی که در کوچه میرن یا در بازار یا در کوچه یا در خرابه ها زندگی میکنن، این باعث میشه که روز به روز فشارهای روانی از یا مشکلات از زیاد شده بره و این را برشان مشکل بسازه امیدتر که مصرف مواده. شروع باید از به نظر ما از فامیلا شوه، یعنی پیام ما به تمام فامیلای محترم ای است که ای یک مثل یک مریضی دیگه است که مثلا امراض مختلف است که تداوی داره، ای ایتیاد هم یک مریضی است، یعنی به این معنی که ما به معتاد به شکل یک مریض سعی کنیم، نه به یک شکلی که تصویری که در اجتماع از او هست و طبیعی است که او تصویری که در اجتماع است یک تصویری است که مثلا اصلاحات مختلف میگن هر فسادی که صورت میگیره در پای معتاد خدم میشه، در حال کتر نیست. این اشخاص یک وقت اشخاصی بسیار محترم بوده، یک اشخاصی بوده که زندگی داشته، یک شخصیت در اجتماع داشته، اما این مواد باعث شده که اینا را دوست بسازه، اینا را مثلا جانی بسازه، مجرم بسازه، اینا را یک تصویر بد در فامیلشان پیش فامیلشان بده. بنان شروع از فامیلا میشه که فامیلا اینا را در مراکز یا در جاهایی که مثلا از طریق میدیا، از طریق تلویزیون ها برشان آدرس ها گفته میشه و یا از طریق برنامه های آگاهی که در مساجد
بله آقای
در
حبیب.
مکاتب صورت میگیره.
بله تا حالا خب من قدر فهمیدم که باید هیچ معتاد از خانه کشیده نشه، بلکه در خانه و با او به دیده بله. یک مریض دیده شوه و در صدد ازی شوه فامیل بله. که پیدا کنه که کدام مرکز است و اونجا صحبت کنه. امیر بیاد داشته باشین، بعد از او قدم بعدی را بعد از یک تلفن بر ما بگوین. عبدالهادی به تلفن کلی رو میره بنی وکی
زما دا پوستان ده لکه زه ده عبدالهادی ده کندوز ولای دی منش عبدالسالی تیرن ده پیشتزیرم لکه زما دا تکنده مرز ده میده میدیر سوزی لکه شی نسم از مورای بردی او ده می سر بوز دارم پسر می کل کل بوز دارم سرم پلسر خیل لکه دا ډیر امر کې دا د دوه درې کال کې ما د امر استاداس دوا کوم نه مسرشو
دا د مخدر مواد خو کمیټیاد نه لري متاسفم ټلیفون نشته. یو خبره تاسو کوم عبدالهادی هیلمنه ایم چې تاسو په دې باندې خپن نشئ، ځکه چې ډیر کم وخت لرو دغه میډی د مرز په باب هر هفته تقریبا زمونږ اوریدون کې پښتنې کې بیل بیل پروګرامونه مولرو دلی دي، بیا به هم پراتلون کې ډاکټر سیبان درته جواب وې د مخام یو چا ټلیفون وکړو او ډاکټر سیب عبد الله ورته ویل چې دا د سیو شین دي چې موږ د رادیو د لارې درته وی چې تفلانې دوا وخره یا دا ضرورت دی ته چې یو ډاکټر د ډیر نږدې نه ناروغ اینه که وګوري چې آیا کوم میکروب د دې سبب شوی چې میده کې تکلیف دی یا کوم بل مسله ده په میده کې نظر پاغي بدرته بیا توصیه کوي. بل وریدون کې تباور ورکو بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پر اوس ته خلنو کېږم داش پارس کال کې ایران کی ماجر بعد هغه چې راغلی په دغه مخدر مسله نه دورې څخه یې وار دا فارق کومه اساسه نه کومه څومره کې چې لوبې ته لاس واخله
ها ته ټلیفون ما بندو لطفا. حبیب سیب تاسو خدای خبر باندې پښو ایران نه راغلی ما وش پارس کی کال کیږي د مخدر مواد بند برزی یو زلوې استعمالومه دوی وی سوال لري تاسو نه پوښتنه.
ها ورورات چېسکي کوم مواد اتسکي تریاکسکي روینسکي
متاسفانه زه فکر کوم چې شاید هم دغه هیروین
وو تلیفون قطع شو. هیروین وو
خا
د دې پوښتنه دا و چې زه به ورځ کې یو ځل سکم خو احتیاط داسې یو پدیده چې کله ان په منظم ډول څوک مواد صرف استفاده کوي یعنی یو ورځ کې یو بار یو دفعه یا دوه دفعه یعنی دا د دې معنی چې دا احتیاط لري. او زما مشوره دغه وروته دا ده چې دا ډاکټرانو سره کوم ولایت کې په کوم ځای کې چې دا وسیږي هلته مشورې وکړي ضرور هلته به یو مرکز شاید چې دې سره کومک وکړي خو دغه اصطلاحات چې خپل متعدینو یا د څوک چې د دې مسلک هغه کارپونه ده دې سره د دې نه کوم مشوره اخلي شاید یا کوم متعدین چې د دوی چې وایي احتیاط د حل لار نه لري دغه مشورې خینه ده دیتا د یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او دغه لار نه دلته خپل د مشکلات رافقي
خاينت په صورت تاسو ورته دا وایي چې کدا مثلا لړشي یو ډاکټر سره مشوره وکړي نږدې لکه مثلا د روزانه تاسو مرکز سره شي په کابل کې د بل روغتون چې دی یا مثلا الته د متعدد مرکزونو چې په ولایتونو کې دي کې چرته الته لړشي نو یو لار به ورته وخی یو د به د شر نخلاص شي. ها د دې لپاره چې دغه موضوع ګډوډ نه شي کنه ډاکټر صاحب د مخه تاسو دا ویلي چې اول قدم چې د څنګه سړی د مواد پری دي د صدقې چې لرو پام دی به خبرې کوم اول قدم تاسو ته خود کورنۍ نم شروع وکړه تاسو ویلې چې په کورنۍ کې باید کورنۍ غړي یو څوک چې موتاد دی هغه ته د ناروغ په سترګو ګوري او سلا ورسره وکړي کور کې وساتي ځکه تاسو ویلې چې د کور نه کده باندې ووزی نو بیا دغه مشکلات نور هم روح باندې بد تاثیر کوي نور مرزونه باندې مخته کیږي او هغه محیط هم ناپاکه یی کنه نه پاکول زم نه نور مشکلات ورته پیدا کیږي. ها هغه نو رسد وایم قدم چی شیدې
ینه دوهیم قدم کې داسې وشي چې دغه فامیلونه دوی تر کومک وکړي یعنی د دې انګیزه زیاتې کړي داسې تشویقي بنه خبرې ورته وکړي او بیا الحمدلله اوس ښه ده ځینې مرکزونه شته ضرور رښتیا ده چې مرکز د صحي مرکز متعدین لپاره کمه ده خو بیا هم اوس ځینې مرکزونه شته لکه چې د روزنه زندگی د موږ مرکز چې د نجات سنتر ورته وایي دغه ډیر نور هم هغه نهادونه دي چې دلته بالخصوص کابل کې او ځینې ولایتو کې فعالیت لري. او دوام قدم کې فامیلونه باید کوشش وکړي چې دغه متعدین راولي دغه صحي مرکز ته او کله چالت راشي ان شاء الله ضرور دوی سره به کومک کیږي او د دې احتیاط حل لار ان شاء الله پیدا کیږي.
ها حبیب سیب یو خبره بلم ده ډیر کسان د سدي چې دوی یواري لاشي دغه مرکز ته کنه کورنۍ ورسره کومک کوي یا کم دوی ورسره کومک کوي دغه ستاسو مرکزونو ته یا کم روختون ته بوزي یا نجات سنټر ته یاري وته نو بیا دغه مواد د پری دی ال تدیر مشکلات هم تیر کی دنه روختون کې او بیا روسته هغه مواد بدن نه ووزي او دا بيخي روخ شي خو چې بیا راشي محیط ته بیا څو وخت بعد شروع کی په دې به خبري وکي چې څنګه کولای شي څوک ځان خلاص کړي د دې نه چې بیا دوباره ور باندې اخته نشي ترغیب یې وریدون کی توار ورکو په ټلیفون کې سم ده مهرباني کنین رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم حبیب الله ابراهیم خیل ملک عبد الله امریکایی ولا
مهرباني وکي ابراهیم خیل صاحب
دغه دا هغه غوښتنه چې پښتنه د ډاکټر صاحب نه د خلک وایي چې دا چارت څوک چې کی دا د دې دوی ته نو یو ډیر دا مفید دی د دې په یاو اول یو تړای چې موتا دی او کورګي دا څه دی چې دا د خیر ویا ورکی چې دا دای د دن لار ته ځکه چې دا کدا چې کورګي او دا د هر ورځ څخه وي او څنګه دی ولانه تر کې دی کای ته کې اله ورنه راني د مصر کم څو ویا ورته راوي چې د کاسر نه دا ورنه مننه.
خا کور دی آباد ډاکټر صاحب خو دمه هم درته خبرې وکړلې چې په کور کې وی ویلې چې په کور کې باید خبرې وشي هغه چا سره چې معتاد دی او د کور نه د باندې پرې نه خوده شي بیا هم که کوم نور اضافه ور باندې کوي حبیب صاحب مهرباني وکړي
دا ورور او ټلیفون بقاته کو رادیو نه خپل جواب واوري یا سوال دا و چې دا چارس داسې اصطلاح ده د عامه خلک تر په منځ کې چې چارس د وینې هغه کلسترول ورته وایي یا چربی کم کوي کنه، دا درسته ده چې دا شاید چربی کم کی، خو د دې په متاد کله چې د متادیږي په دا چارس کې نور دغه د وینې مرض نم ډیر نور مرضونه دې ته پیدا کوي، نو دا خبره نه ده او دا د خلک هغه برداشت ده. ډیر نور خلاری دي چې دا لکه سپور دي، ورزش دي، دا دغه چې د خون د چربی د کموالی هغه کوي، او دا چارس اصلا هیڅ دا کارم دونه په هغه نه کوي.
که څه هم چې چرس په مورد کې یو شی ډاکټر زمام رایت شو حبیب صاحب، که څه هم په ځینو هیوادونو کې اته چرس قانوني دی خلک استعمالوي، لیکن د چرس ډیر زیات اضرار هم بیان شوي دي. مثلا یوې څېړنې ښودلې دي چې وایي خپله دغه چرس سایکوزس، یا هغه موږ تاسو چې ورته یو خراب روحي حالت وایو، یعنی چې هغه لیونتوب ورته وایي، اته د هغې سبب هم کیدای شي هغه هم رامنځته کولی شي، یعنی د چرسو خوبي نشته. خدا دویم خبره تاسو کوله مهربانی وکي،
او دویم خبر دا وای چې دا څنګه وکړي چې دا یو چا چې مواد پریخي او ژوند ته شروع کوي، بیا بیرته زی اندیوالانو سره امید کې بیرته مصاب کیږي. دې کوم ته ضرور دا چې یو ډیره خبرې وکړو، او کله چې یو څوک دا دوایی تداوی کیږي یا بستر کیږي او دغه مواد وینې اوزي، وروستا دا کوم پخوانی کارونه چې دا کړی دی دغه کارونه ورته پیاد رزي، کوم غلا چې کړی دی، کوم کار کړی دی دغه، او کوم دروغ چې ولای دی، یعنی د دې رواني مشکلات هغه وخت شروع کیږي کله چې د مواد بندایي
کلمه وخت شي.
او بالکل، او خو دا معموله ده دغه احساس د بیا مصرف کیدو، یعنی وسواس چې ورته وایي، وسواس د مصرف دوی باندې راځي، خو دا یو ځینې کارونه ده، ځینې پرهیزونه ده چې دوی لري، لکه وایي هغه و پرهیزونه ورته وایي خدای چې زما په یاد چې ټول، یا وایي دغه ځای چې دوی مصرف کېدل التنا پاریز وکي لار نشي نور،
یعنی هغه ځکه چې د هیروین سکول هغه زیات دي نور نزي،
نور نزي او کوم اندیوالان چې دوی هغه کوم اندیوال ملګری دوستان چې دوی سره مواد سکل هغه سره هغه نور اوس هم هغه مواد سکي د سره اړیکه باندې کی، او هغه کوم سامان چې دا د سکیډول په هغه کې استفاده کوي، نو دغه سامان لخپل هغه کور نه لخپل جیب نه ایست کی، او دا سه نورم زین پر هیزونه دي. خو مهمه دا و چې دا وسواس چې دا دوی په وجود کې دغه یو نارمل ریاکشن ده، یا عکس العمل دی وجود ده، خو د پرهیز وکي او د په ځای مثلا دا خ مثبته کارونه شروع وکي، که په خوا دا مواد کدل دغه څلور غنټې یا د پیسې د پیدا کولو په هغه کې مصرف وو دغه وخت، یا د نشې وو، یا د دې خماري دغه درد چې ور باندې راتلله، اوس چې مواد پریدي دغه وخت دا یعنی خالی، باید دغه وختونه دوی د سپورت او د عبادت
یعنی او فعالیت باید وکي،
او یو فعالیت په دغه وخت کې وکي، او نور دوستان چې خپلوان د غوي سره رفتمات شروع کی، او نور ملګری خه مثبت ملګری ځنته پیدا کی، دغه خلاره ورته کیدای شي.
خب ډاکټر صاحب، یک موضوع دیگه هم است در مورد اطفال، مخصوصا بیشتر یادواری کردیم که در سمت شمال افغانستان به خصوص خانمایی که قالین باف هستن، اینا ترجیح میتن که بر اطفال خود از این مواد بتن، حتما اونا که صدای شما را میشنون، توصیه شما بر زمت و مادرها چی است که مثلا یک مادری که سالها بر طفل خود هر روز کم کم تریاک داده و او را خوابانده و خوابانده و خوابانده، و حال یک طفلی هست که مثل دیگه طفلای نرمال نیست، شما بر از او چی توصیه دارین که ممکن است که بتونه این مادر طفل خود از تریاک خلاص بسازه، برای زی که اونا میگن وقتی که ما تریاک نمیتیم وضعیت طفل بسیار خراب میشه و مجبور میشیم که باز برش تریاک بدیم.
بله ما هم شنیدیم که اکثر او خانمایی که امرای شوهرشان در مزرعه کار میکنن یا اونا کسایی که قالین بافی میکنن، ای به خاطر که اطفالشان بس آرام باشه از این تریاک استفاده میکنن، یا دودش در دهانشون پف میکنن، یا یک مقدار کم برشان میته، یا بعضی ها در روی پلاستیک او را میمونه و در سینهش میمونه و از طریق جل جذب میشه. یقینا که این بسیار خطر یا یک کار خطرناک برای این اطفال است که این اطفال از زمیریزگی ایتیاد معتاد میشن و با این مواد عادت میکنن و یقینا وقتی که مواد برشان نمیرسه بعضی اعراض علائم مثل مخرش شدن، گیلان کردن، جاندردی، آب بینی، این مسائل برشان پیدا میشه و با دوباره استفاده کردن تریاک یا مواد اینا او مو اعراض برطرف میشه. بنان توصیه من برای مادرها ایست که از این پرهیز بکنن و یک کار کاملا خطرناک برای این اطفال است و بسیار مضر بر وجود از وا، بر صحت از وا، بر روان از وا تمام میشه. و ما از اینا جدا خواهش میکنم که اگر طفلشان کدام مشکل داره، گریه میکنه یا کدام مشکلات دیگه جسمی داره، با یک مراکز که نزدیک برشان است، مراکز صحی مراجعه بکنن و مشکلات از طریق دکتر و از طریق طبابت رفع بکنن، نه از طریق این تداویایی که برای اندی از اینا بسیار یک مشکل جدی را به بار میاره.
یک شنونده دیگر هم تلفنش جواب میدیم. بله بفرمایین، رادیو آزادی. بله میربانی مکی آزادی رادیو. بله میربانی مکی.
فریبا خود سلام
است. میربانی مکی. بله فریده ام میربانی مکی.
ما خبر ساعت صبح داشتوار از کلمه چیزی استفاده کنم در ایران سخنی پیران که تبدیل کنیم تریاک در ورزی سخنی یه وار استفاده کنم، خصوصا تریاک اگر پا اندازه در یه نخود کدر یه نکه واسواس لرم که اگر ورزی مصرف نکنم ما در پزی در اثر بیریجی و با بیریجی واسم در مشکلات ازمه کارم.
میره بانی ډاکټر سیب دمخه درته ځواب ویلو، فکر کوم چې تاسو بر رادیو نه اوریدلی، دوی درته ویل چې کدا د ورځې یو نه خود قدریم استعمالي او هر ورځ استعمالي معنی دا چې ته متات شوی په دی باندې، او دا توصیه درته وکړل چې په کار دی یو نږدې مرکز ته ورشي او دغه مواد پری دی کنه، نو بیا بنو آینده کې به نور زیات مواد اخلي او نور توان به درته کوي. حبیب سیب سه اضافه ورته کوي.
و زب فارسی که وایم چل لک زباج جبه خیلی زب فارسی
میره بانی اوکی
برادر عزیز، توصیه من ایست که ای واسواسه که از مصرف مواد میاد، خود یکی خود وجود حجرات بدن با ای عادت کرده و دیگه نظر ذهن و روان یک وابستگی روانی هم پیدا شده، بنان وقتی که مواد نمیرسه برات درد جسمی برات پیدا میشه و وقتی که باز یک حالت نزول نشه هستی یک احساس برات پیدا میشه که ما چرا معتاد شدیم، چرا مصرف، یعنی مسائل روانی یا مشکلات فکری و استرس یا فشارهای روانی برات پیدا میشه. بنان اول راهی است که به ترتیب یک مرکز مراجعه کنی و به ترتیب مقدار مواد تا از یک نخود، مثلا یک نخود به 5 قسمت میشه تقسیم بکنی و هر روز یک قسمت اوسو کنی و 4 قسمت دیگر استفاده بکنی، به این ترتیب روز دوم 2 قسمت پس بکنی و 3 قسمت دیگر استفاده بکنی، همین رقم روز سوم و چهارم، بالاخره با یک قسمت. و بسیار ضروری است که دیواز ازی به مشوره کدام دکتر دوای سر به خودی که در دواخانه هست از استفاده نشه که بسیار خطرناک است، به خاطر که وقتی خود از تریاک به واسه تریاک از مواد یا دواهای دیگه استفاده میکنی ای به معنی که تعویض میشنه دوای تو از یک دوای دیگه معتاد میشی. بنان با یک دکتر مشوره کنین و اگر در کابل هستین با مرکز صحی به تماس شوین که مداخر اگر دکتر سیب اجازه بده آدرس مرکز خودم خواهد بر شما گفتم که شما چه رقم بتونید مراجعه بکنید.
بسیار زیاد تشکر. فقط یک وقت بسیار کم داریم، میتونین بگوین می مشوره آخرتانه که کسایی که معتاد هستند میتونن در افغانستان به کدام مراکز برن؟ بسیار کوتاه چون وقت بسیار کم است.
بله ما دوستایی که در کابل زندگی میکنن بالخصوص میتونن به مراجع بسیار زیادی است، مثلا شفاخانه صحت روانی است و کلینیکی که من خودم اونجا کار میکنم، کلینیک روزن زندگی، یعنی کلینیک مشوره دهی روانی برای معتادان است، در روبروی تلویزیون آریانا در سرک دولمان آدرسش است و دیگه نجات سنتر است که هم در این منطقه است، شفاخانه جنگلک است که ما به شکل یک زنجیر یا حلقه همراه هم همکار هستیم، کار میکنیم در بخش های مختلف، اما فعالیت تمامی مراکز ما که است، تمام مراکز همکار روی اعتیاد است. و پیام آخرین برای تمام او فامیلایی که اعضای فامیلشان یا دوستایشان مبتلا به این مشکل هستند، میتونن به این مراکز مراجعه بکنن و خوشبختانه این راه حل داره و از نظر روانی از نظر دوایی برشان کمک میشه و انشالله مشکلشون رفع میشه.
تشکر از شما،
امیدوار هستم که بله خواهش میکنم.
بسیار زیاد تشکر، چون فرصت کم داریم، از شما بسیار زیاد تشکر. ساعت 3:30 بعد از ظهر برنامه سند به پایان رسید. از شما تشکر. ملی احراری به استودیو آمده و بقیه برنامه را پیش میبرند. تشکر فریده جان از شما و میمانان شما و برنامه ای که پیشکش کردین و سلام به شنوندگان عزیز. در این پروگرام از تحولات افغانستان جهان گزارش داریم، اما نخست فشرده خبرها را همکارم خالد مفتون تقدیم میکند.
از صبح امروز جنگ میان نیروهای مشترک افغان و خارجی با طالبان مسلح در ولسوالی مروره ولایت کنر ادامه دارد. وزارت معارف افغانستان بیش از 60 میلیون دلار کمک بلای واز دنمارک را دریافت کرده است. نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا گفتند که در نتیجه انفجار چندین ماین خودساخته در داخل یک مسجد شماری از جنگجویان عرب، پاکستانی و با تعداد از افغان‌ها کشته شدند. مقامات ولایت بلخ تایید کردند که افراد مسلح ناشناس امروز 4 تن از کارمندان یک شرکت کوریایی سرکسازی را اختطاف کردند. هزاران نفری که در نتیجه خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها به ازبکستان مهاجر شده بودند دوباره به کشورشان قرقیزستان برگشتند. وزیر تیل عراق میگوید وی در جستجوی سرمایه‌گذاران است تا 4 کارخانه تصفیه تیل را در آن کشور که به 23 میلیارد دلار آمریکایی نیاز دارد اعمار کند. و مقامات امنیتی یمن 30 تن از مظنونین شبکه القاعده را در بندر عدن دستگیر کردند. گفته می شود که این افراد در عقب حمله بالای ساختمان استخبارات آن کشور در هفته گذشته بوده است.
ساعت 3:31 اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. سخنگوی ناتو امروز در رابطه با اوضاع افغانستان در کنفرانس خبری در کابل شرکت کردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اجلاس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه فراخوانده شد و پیرامون آمادگی ها برای برگزاری انتخابات صحبت کرد. و دنمارک برای پیشبرد برنامه های معارف در افغانستان کمک 60 میلیون دلاری را در اختیار افغانستان قرار داده است. از رویدادهای جهان تحولات قرقیزستان را دنبال میکنیم، ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:30 و گزارش ها توجه کنید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در اجلاس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه خواسته شده بود تا پیرامون آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه توضیحات بدهد. اصل بحث ها در مورد شفافیت و مسائل امنیتی انتخابات می چرخید. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید موضوع امنیت از چالش های عمده فرارای انتخابات آینده در افغانستان است و انتظار دارند تا دهم سرطان ارگان‌های امنیتی از پلان‌هایشان به هدف تامین امنیت مراکز رایدی این کمیسیون در جریان قرار دهند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال جاری را اندازی شود. جزئیات در گزارش ستار فروخ.
در ادامه گرفتن آمادگی ها برای رواندازی انتخابات ولسی جرگه افغانستان، وکلای مردم در ولسی جرگه هنوز هم در مورد شفافیت انتخابات نگرانی دارند و میگویند در زمینه باید توجه زیاد به خرج داده شود. به هدف دادن توضیح در خصوص تامین شفافیت انتخابات پیشرو و سایر مسائل وابسته به این انتخابات، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه به کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه فراخوانده شده بود. فضل احمد معنوی گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر آنچه در توان دارد در راستای برگزاری بهتر انتخابات دریغ نمی کند.
ما عملا داخل پروسه برگزاری انتخابات هستیم و دشواری نیمی انتخابات که شما از بیرون تصویرش میبینیم ما در داخلش هست. کار ساده هم نیست، مجبور هستیم تلاش میکنیم. چقدر موفق میشیم او تضمین هم وجود ندارد، ولی ما تلاش میکنیم. ولی به هر حال ما امیدوار هستیم که مشکل ما را درک بکنیم که ما هم در یک سطح نیستیم که هر اون چیزی را خواسته باشیم اراده کردیم و انجام دادن نیست، بلکه ما هم دشواری های خود در سطح کمیسیون داریم.
آقای معنوی همچنان گفت کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ یک از کارمندان و مسئولان دولتی اجازه نمی‌دهد در انتخابات ولسی جرگه مداخله بکنند و شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرند و یک بار دیگر تاکید کرد که مراکز و محلات رایدهی در جاهای باز خواهند گردید که ارگان‌های امنیتی از تأمین امنیت آن اطمینان بدهند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان علاوه کرد انتظار دارند تا نیروهای امنیتی پلان امنیتی انتخابات را با آنان تا تاریخ 10 سرطان شریک بسازند. آقای معنوی در گذشته نیز یک و دوبار به شورای ملی جهت ارائه معلومات در زمینه تدبیر انتخابات ولسی جرگه خواسته شده بود. در همین حال دکتر فضل الله مجددی یک عضو کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه افغانستان گفت هرچند توضیحات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات توانست تا حدود قناعتشان را حاصل بکند، اما در کل نگرانی های آنان از بین نرفته است.
آن قسمتی که مربوط به تدبیر برگزاری انتخابات بود تقریبا ما 70% 75% از قناعت پیدا کردیم. نقایصی که وجود البته در نقایص در قانون انتخابات است. بحث موضوع امنیتی را محول کردن به نیروهای امنیتی که البته پاسخ از اونا تا دای سرطان خواهد بود. فعلا ما 75% جوابای رئیس کمیسیون انتخابات قناعت بخش تلقی میکنیم.
انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان با تاریخ 27 سانبوله امسال راه اندازی شود، اما نگرانی های وجود دارد که مشکلات امنیتی مانعی از برگزاری انتخابات به خصوص در ولسوالی های دور افتاده خواهد گردید. از سوی دیگر بیم آن می رود که دخالت زورمندان و مقامات محلی در امور انتخابات باعث بروز تقلب و زیر سوال بردن شفافیت انتخابات خواهد شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به هدف جلوگیری از مداخله مسئولین و مقامات محلی در مسائل انتخابات با اداره مستقل ارگان‌های محلی در تماس است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سیومین روز اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در شهر تورنتو کانادا امروز ادامه دارد. در اعلامیه نهایی اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان به گونه غیر مستقیم از حکومت افغانستان تقاضا شده است آنچه را برای تطبیق تعهدات خود در کنفرانس لندن عملی کرده نشان بدهد. در اعلامیه همچنان از جرگه مشورتی صلح افغانستان پشتیبانی شده و در مورد پیشرفت‌های ابتدایی در ساختمان پروژه شاهراه عمده جلال آباد پیشاور که ابتکار گروه 8 خوانده می شود ابراز رضایت شده است. جزئیات این فیصله ها را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کانادا عنایت شریف می شنوید.
در اعلامیه کنفرانس رهبران کشورهای گروپ 8 منتشره در تورنتو کانادا گفته شده است که کنفرانس کابل در ماه جولای برای حکومت افغانستان فرصت مهمی خواهد بود تا پلان مفصلی را ارائه کرده و به گونه ملموس و قابل درک پیشرفت در تطبیق آن تعهداتی را نشان دهد که در کنفرانس جنوری 2010 در لندن با آن تعهد شده بود. در اعلامیه بر ضرورت ادامه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تقویه حقوق بشر، حکومتداری خوب و گسترش ظرفیت قوای امنیتی افغانستان که در جریان 5 سال به طور فزاینده مسئولیت‌های امنیتی را به دوش گیرند تاکید شده است. اعلامیه همچنان از جرگه مشورتی صلح که در ماه جون در کابل دایر شده بود پشتیبانی کرده و آن را در این راه بسیار مهم خوانده است. در اعلامیه نهایی کنفرانس گروپ 8 گفته شده اقدامات روشن و مشخص افغانستان برای اینکه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر به گونه شفاف برگزار شود یک قدم مهم در راه تقویه دموکراسی خواهد بود. در اعلامیه از آنچه کوشش‌های پاکستان برای ریشه‌کن کردن تندروی خشونت‌آمیز به خصوص در سرحدات پاکستان و افغانستان خوانده شده استقبال و تشویق شده است. در این اعلامیه از این امر اظهار خرسندی شده است که در دو پروژه کلیدی زیر عنوان ابتکار گروپ 8 در مورد رونق مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان در رابطه با مساعدت کمک دهندگان بین‌المللی پیشرفت‌های در جریان بوده است. این دو پروژه یکی شاهراه عمده پشاور جلال آباد و دیگری آن مطالعه امکانات احداث خط آهن میان پشاور و جلال آباد است. در اعلامیه ابراز اطمینان شده است که اگر این پروژه ها و پروژه های دیگر با کوشش حکومت‌های افغانستان و پاکستان عملی شود، منافع قابل لمسی برای مردم افغانستان و پاکستان خواهد داشت و در راه ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
گزارشی از کنفرانس G8 یا اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در تورنتو کانادا بود که در روز اخیر کاریش روی مسائل هسته‌ای ایران، بحران کوریای جنوبی با کوریای شمالی و همچنان کمک برای جلوگیری از مرگ و میر طفل و مادر تمرکز داشت. اجلاس گروه 8 در حال پایان یافت که تظاهرات ضد این کنفرانس در کانادا با خشونت گرایید و چندین موتر پلیس به آتش کشیده شد. همزمان با پایان اجلاس گروه 8 قرار است کنفرانس گروه 20 که متشکل از 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و چند کشور دیگر در حال رشد است، اواخر امروز در تورنتو پایان یابد. دانمارک برای پیشبرد برنامه‌های معارف در افغانستان کمک 60 میلیون دلاری را در اختیار وزارت معارف افغانستان قرار داده است. قرارداد این کمک میان سفیر دانمارک در کابل و وزیر معارف افغانستان در کابل امروز امضا شد. قرار است از کمک تازه دانمارک در زمینه تقویت نصاب معارف، چاپ کتاب‌ها و ساختمان محلات برای نگهداری کتاب‌ها استفاده شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
در ادامه همکاری‌های جهانی برای رشد معارف در افغانستان، وزارت معارف این کشور کمک تازه 10 میلیون دلاری را از سوی دانمارک دریافت کرده است. قرارداد کمک حدود 60 میلیون دلار دانمارک برای رشد معارف افغانستان به روز یک شنبه میان وزیر معارف این کشور و سفیر دانمارک در کابل به امضا رسید. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به هنگام امضای این قرارداد گفت که از این کمک برای 3 سال در زمینه چاپ میلیون‌ها جلد کتب درسی و ارتقای سطح معارف و آموزش در سراسر افغانستان استفاده خواهد شد.
این کمک در 3 عرصه بزرگ استعمال میشه: تسهیل ساختن دسترسی معارف برای اولاد وطن، 2 برای بهبود کیفیت از طریق ساختن مکاتب و چاپ کتب، و 3 بهبود اداره و منیجمنت مرکزی و ولایتی و ولسوالی. این 3 عرصه بزرگ ما انتخاب کردیم که از این کمک های بلاعوض کشور دانمارک ما استفاده بکنیم.
وزیر معارف افغانستان همچنان گفت که در نظر است محلات نگهداری کتب معارف نیز با استفاده از همین پول در مناطق مختلف افغانستان ساخته شود. سفیر دانمارک در افغانستان گفت که آنان به کمک در زمینه‌های مختلف از جمله رشد معارف در افغانستان متعهد هستند. کاسیدون کارت سفیر دانمارک قرارداد کمک تازه را با وزیر معارف افغانستان به امضا رسانده بود، تعهد کرد که کشورش در سال‌های آینده نیز کمک‌های بیشتر برای رشد معارف در افغانستان فراهم خواهد کرد.
Denmark is looking forward to continued fruitful cooperation.
وی میگوید دانمارک در نظر دارد تا کمک‌های خود را در زمینه رشد معارف در افغانستان ادامه داده و من نیز شخصا انتظار دارم که با شما در زمینه ساختن آینده صلح آمیز و روشن به خصوص برای نسل جوان این کشور همکاری داشته باشم. بخش اعظم کمک‌های دانمارک برای تطبیق برنامه استراتژی ملی آموزش و معارف در افغانستان اختصاص دارد. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا پلان وسیع را در همکاری با شماری از ادارات دیگر به کنفرانس بین‌المللی کابل که در اواخر همین ماه را اندازی می شود پیشکش کند تا بتواند کمک‌های بیشتری را نیز جلب نماید. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته است که بر اساس یک پلان وسیع 5 ساله دیگر برنامه‌های مشخص رشد معارف را راه اندازی می کند که هزینه آن 8 میلیارد دلار آمریکایی تخمین شده است. از تلاش‌ها به هدف تقویت معارف در افغانستان در حال سخن زده می‌شود که شاگردان مکاتب در مرکز و ولایات از نبود کتب شکایت دارند و معلمین نیز از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF بار دیگر خاطر نشان کردند که تعویض جنرال استنلی مک‌کرسل قمندان نیروهای آمریکایی و تعیین جنرال پتروئس در نواحی ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان تغییری را به وجود نخواهد آورد. جوزف پلان سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF در نخستین کنفرانس خبریش پس از تغییرات به وجود آمده در سطح رهبری نیروهای ناتو در افغانستان گفت این تغییرات کادری است نه پالیسی. سخنگوی ISAF گفت تا یک هفته آینده فرمانده جدید نیروهای ناتو با وظیفه در افغانستان می آید و سخنگوی ملکی ناتو هم در رابطه با فعالیت های بخش ملکی در افغانستان توضیحات داد. از این کنفرانس خبری حمید پشمان گزارشی تهیه کرده است.
مراسم تحویل دهی بزرگترین ماموریت نظامی از جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان اسبق عمومی نیروهای آمریکایی، با جنرال دیوید پتریوس در هفته آینده در افغانستان صورت می‌گیرد و قرار است جنرال پتریوس در آخرین هفته به کابل بیاید. جوزف بلات، سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایساف، در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نماینده ملکی ناتو گفت پس از تغییر رهبری نیروهای بین‌المللی در افغانستان، در مورال سربازان و شیوه عملیات‌ها در افغانستان کوچکترین تغییری به وجود نخواهد آمد. وی گفت حکومت و مردم افغانستان نباید هیچ تردیدی را در رابطه با تعهد ما برای بازسازی افغانستان از خود بروز دهند.
این یک تغییر در سطح رهبری می باشد و طرز العمل و پالیسی کدام تغییری ایجاد نخواهد شد. تعهد ما برای کار کردن با رئیس جمهور کرزی و حکومت وی برای آوردن صلح و ثبات به مردم افغانستان بدون تغییر باقی خواهد ماند. استراتژی یا راهبرد مبارزه علیه دهشت افکنی من حیث اساس کمپاین ما باقی خواهد ماند و مردم افغانستان نباید هیچ تردیدی در رابطه با تعهد ما برای ساختن یک افغانستان با ثبات و یک منطقه امن داشته باشد.
این اظهارات سخنگوی ایساف درست 5 روز پس از آن صورت گرفت که در هفته گذشته رئیس جمهور امریکا قمندان نیروهای ناتو امریکایی را از سمتش برطرف و به عوض وی جنرال پتریوس قمندان عمومی نیروهای امریکایی در خاورمیانه را به عوض وی توظیف کرد. جنرال مک‌کریستال از اوایل سال گذشته میلادی باعث قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان توظیف شده بود. از وی به عنوان قمندانی که توانست همانگی های بیشتر را ایجاد کند و از میزان تلفات افراد ملکی بکاهد نام برده شده است. در این کنفرانس خبری دومینیک متلی، سخنگوی نماینده ملکی ناتو نیز گفت جنرال پتریوس قبل از اعزام به افغانستان در مقر ناتو با سکرتر جنرال ناتو و همچنان نماینده ملکی ناتو در افغانستان ملاقات خواهد کرد، ولی وی در مورد جزئیات این ملاقات توضیحات بیشتر نداد.
ناتو در حفاظت از مردم افغانستان و برای ساختن نیروهای امنیتی افغان متعهد بوده و این استراتژی همچنان اساس مبارزات در این مسیر باقی میماند. با زودترین فرصت سکرتر جنرال ناتو با جنرال دیوید پتریوس در بروکسل در حضور مقامات ارشد و نماینده ملکی ناتو برای افغانستان مارک سیدویل ملاقات خواهد نمود.
تغییرات در سطح فرماندهی ناتو در حالی به میان آمده است که نیروهای بین المللی در ماموریتشان در افغانستان روزهای دشواری را سپری می کنند و در همین ماه در نتیجه درگیری های نظامی و همچنان عملیاتی که صورت گرفته است ده‌ها تن از سربازان خارجی کشته شدند. ولی سخنگوی ایساف باید مینان گفت با وجود دشواری های موجود پایان سال جاری میلادی توهم با موفقیت ها برای نیروهای بین المللی کمک به امنیت و سربازان افغان خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:48. ایالات متحده آمریکا 3 تیاره F-16 را به نیروهای پاکستانی اهدا کرده است. این تیاره ها قابلیت هدفگیری در شب و قابلیت پیچ و تاب خوردن در فضا را دارند. این تیاره ها از جدیدترین نوع F-16 می باشند که آمریکا با پاکستان اهدا کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش می داد.
در مراسم تحویلگیری تیاره ها یاد شده، سربرای نیروی هوایی پاکستان رو قمر سلیمان با امتای امریکایی خود نارتن شواسکش شرکت ورزیده بودند. رو قمر سلیمان سربرای نیروی هوایی پاکستان اضافه شدن 3 فروند تیاره F-16 را یک خواب به حقیقت پیوسته خواند و چنین اضافه نمود. وای میگوید برای ما این یک خواب به حقیقت پیوسته شده است. نیروی هوایی پاکستان از اضافه شدن 3 فروند تیاره F-16 خوشحال می باشد، اما می دانند که پاکستان امروز با تروریسم در مجادله است و ما یقین داریم که این تیاره ها کمک بزرگ در عملیات نظامی برای ما خواهد بود. آمریکا همیشه با پاکستان انگام بوده و امروز تسلیم نمودن 3 فروند F-16 اعتماد دو کشور را بیشتر ساخته است و این آغاز پیشرفت اعتماد میان هر دو کشور است. نوردن شواسکش سربرای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا گفت تحویل دادن 3 فروند طیاره F-16 از طرف کشورش به پاکستان یک گام به سوی جلو در تعلقات هر دو کشور می باشد.
And the United States and the U.S. intent to stand by
وای میگوید روابط مستحکم میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان قرار دارد و ایالات متحده آمریکا نیت آن را دارد که در پهلوی پاکستان در هر عرصه استاد باشد. پاکستان و آمریکا هدف مشترک دارند که او جنگ علیه تروریسم می باشد. پس آمریکا با دادن این طیاره ها خواست نیروی هوایی پاکستان را قوی تر سازد تا بتوانیم به هدف مشترکی که داریم برسیم. با قول مقامات هر دو کشور 15 فروند طیاره F-16 دیگر تا اخیر سال جاری از طرف ایالات متحده آمریکا به پاکستان داده خواهد شد. قابل یادآوری است که قرارداد تحویل گیری طیاره های F-16 از ایالات متحده آمریکا توسط پاکستان در سال 2006 امضا گردیده بود، مگر بنابر دلایل مختلف این قرارداد تا سال جاری عملی نگردیده بود. نگفته نماند انگامی که پاکستان خواستار طیاره های بی پیلوت از آمریکا در ماه مارچ سال جاری گردید، ایالات متحده آمریکا با رد نمودن تحویل دادن طیاره های بی پیلوت وعده تسلیم نمودن 18 فروند طیاره F-16 را به پاکستان نموده بود. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از ادای 3 طیاره F-16 آمریکایی با پاکستان شنیدید. به خاطر استفاده از این طیاره ها در استقرار ثبات و اما در تحولات سیاسی در افغانستان، شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داده است که حامد کرزی با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی رو در رو گفتگو کرده است. بر اساس منابع خبری الجزیره، احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات نظامی پاکستان و اشفاق کیانی لویترستیز قوای مسلح پاکستان حقانی را در سفر به کابل همراهی کردند. اما بر اساس این گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد کرده است. الجزیره میگوید جنرال حیدر عباس سخنگوی اردوی پاکستان در این مورد ابراز بی‌اعتنایی کرده است. گمان می‌رود شبکه حقانی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان مستقر باشد و این گمان هم می‌رود که این شبکه مسئول انجام حملات پیچیده در کابل و دیگر مناطق افغانستان بوده باشد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی و اوضاع قرقیزستان را دنبال میکنیم. همه‌پرسی ملی در قرقیزستان عمدتاً به هدف تصویب قانون اساسی جدید برگزار میشود، چیزی که از قدرت رئیس جمهور خواهد خواست از قدرت رئیس جمهور خواهد کاست و سیستم حکومتی قرقیزستان را به سوی نظام پارلمانی سوق خواهد داد. جزئیات را از مصطفی صدیقی میشنوید.
روزا آتنبایوف رهبر حکومت موقت قرقیزستان پیش از آغاز این همه‌پرسی از مردم خواست تا بیایند و رأی بدهند.
پدوبنی بیسپاریاتکی могут продолжаться бесконечно.
اگر مردم قرقیزستان اقدام نکنند، این نارامی ها شاید همچنان ادامه یابد. ممکن نیست که قرقیزستان برای زمان طولانی همین طور بی ثبات باشد. باید نظم را برقرار کنیم، اما انجام چنین کار بدون تصویب قانون اساسی جدید و تاسیس اداره های دولتی ممکن نیست.
без принятия конституции и формирования государственных
آتنبایوف وعده داده که حکومت امنیت لازم را برای برگزاری این همه‌پرسی ملی فراهم خواهد کرد. او گفت حتی با وصف گزارش‌هایی که از خشونت‌های روان میان ازبک‌ها و قرقیزها در جنوب این کشور حکایت می‌کنند، این همه‌پرسی انجام خواهد شد. مردم میخواهند بیایند و رأی بدهند. آنان باور دارند که این همه‌پرسی ثبات را برقرار خواهد کرد و به قرقیزستان قدرت مشروع خواهد بخشید. مردم در کل همین احساس را دارند. اعتراضات شدید در ماه اپریل امسال حکومت برهبری قرمانبیک باقیف را برکنار کرد و حکومت موقت قرقیزستان را به قدرت رساند. از همان زمان مخالفان این حکومت هم آرام آرام زیاد شدند که بسیاریشان مقامات امنیتی سابق هستند. قبلا مخالفت با رهبران جدید بود، اما حالا نوبت مخالفت با همه‌پرسی امروز رسیده. عمر بیگ سبحان الیف رهبر حزب پدروطن با این همه‌پرسی مخالف است.
Почему они на такой шаг пошли временно правительство?
او سوال می کند چرا حکومت موقت تصمیم گرفت که این پلان را عملی کند، زیرا آنان می دانند که اکثر مردم از ایشان پشتیبانی نمی کنند. آنان می خواهند با استفاده از هر وسیله ممکن در قدرت باقی بمانند. این رهبر مخالف می گوید اگر رای گیری امروز منصفانه نباشد او اعتراضات را در روی سرک ها سازماندهی خواهد کرد. همه پرسی ملی در مورد قانون اساسی جدید در حال انجام می شود که گزارش ها از ادامه خشونت های مرگبار در جنوب قرقیزستان حکایت می کنند. خشونت هایی که تا حالا صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته و هزاران نفر را بی خانمان ساخته است. حالا سوال عمده این است که آیا این همه پرسی ملی می تواند اوضاع را در قرقیزستان تغییر بدهد و ثبات را به این کشور برگردد؟
نگاهی بود به تحولات سیاسی در کشور قرقیزستان و حالا هم سر میزنیم به شرق میانه که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین به دنبال جنگ 2008 و اوایل سال 2009 میلادی به حالت تعریق در آمده بود و قرار است از سر گرفته شود. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین آمادگی خود را برای سرگیری مذاکرات به طور مستقیم با اسرائیل اعلام کرده است. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش میدهد.
محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه تأکید کرد که در صورت پیشرفت در مذاکرات صلح غیر مستقیم درباره دو مسئله امنیت و سرحدات، فلسطینیان آمادند که مذاکرات مستقیم را با اسرائیل از سر بگیرند. روزنامه القدس العربی به نقل قول از آقای عباس نوشته است که اگر 4 ماه مدت تعیین شده ضرب الاجل مذاکرات غیر مستقیم به پایان رسد، ما مانع برفتن به مذاکرات صلح با اسرائیل نمی بینیم. سخنان آقای عباس درباره از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل به طور مستقیم در حال می آید که مجموعه 8 کشور از صنعتی و پیشرفته جهان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی را روز شنبه برای از سرگیری مذاکرات صلح به طور مستقیم دعوت کرده است. بنابر نوشته مطبوعات عربی زمان، همزمان این گروه خواهان تغییر اوضاع محاصره غزه شده است. اعلامیه صادر شده از اجلاس سران گروه 8 از تشکیل کمیسیون مستقل برای تحقیق در رویداد خونین ماه گذشته از اسرائیل ستایش کرده و از اسرائیل خواسته است که به محاصره نوار غزه که از 3 سال به این سو ادامه دارد کاهش بدهد. گرچه حکومت اسرائیل فیصله کرده است که محاصره غزه را کاهش می‌دهد، بجز از اسلحه و مهمات به تمام مواد مورد نیاز فلسطینی‌ها به وارد شدن به نوار غزه اجازه می‌دهد. مگر مقامات فلسطینی چی حماس و چی سازمان فتح این اقدام را ناچیز دانستند. این در حال است که نمایندگان پارلمان ایرانی می خواهند که در هفته جاری کمک هایی را توسط کشتی ها از طریق دریا به نوار غزه برسانند، مگر اسرائیل هشدار داده است که به کشتی های ایرانی اجازه ورود به سواحل غزه را نمی دهد. حکومت مصر نیز قبلا رد کرده بود که به ایران اجازه نمی دهد تا از طریق مصر این کمک ها را به نوار غزه برساند. حکومت اسرائیل به این باور است که ایران به سازمان حماس در نوار غزه اسلحه و مهمات می فرستد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
3:57 در دقایق پایانی برنامه شما را دعوت میکنیم به شنیدن آهنگ به صدای شفیق مرید با انتخاب دایرکتر تکنیکی برنامه طاهر روشان.
بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. خاک توی تو باشم بدانم داده هم جان که خاک توی تو باشم